نه، خود زمین نظر تالس این بود که در واقع رها هستش.
آناکسیمندر
رو بگیم. آناکسیمندر برخلاف در واقع تالس معتقد بود که زمین استوانه‌ای هستش، نمیتونست بپذیره که ما روی یک جسم گردی قرار گرفتیم که داریم حرکت میکنیم. معتقد بود که زمین روی یک در واقع جسم استوانه‌ای هستش و ما به همین دلیل روی یک صفحه تقریبا شبیه به تخت هستش که داریم حرکت میکنیم. روی این موضوع مقداری بحثش، من میخونم یه چیزی را ازش، این که میگفتش که این زمین بر هیچ چیز تکیه نکرده بلکه به علت فاصله یکسان از همه چیزهای دیگر سر جای خود ثابت ایستاده است. این آدمو یاد جاذبه میندازه آقای یزدان پناه. و شکل آن مانند طبل استوانه‌ای است، ما روی یک سطح هموار آن راه میرویم در حالی که سطح هموار دیگری در طرف مقابل اون استوانه، اون طبل در واقع قرار گرفته. بله،
البته این نکته رو اضافه بکنم که این آناکسیمندر درسته که فکر میکرده مثلا استوانه‌ای زمین، ولی خب یک تحولی رو هم ایجاد کرد به نسبت تالسی که مثلا فکر میکرد عنصر اولیه یا مثلا اون جهان از آب تشکیل شده. یه اعتقادی داشت میگفت این اصلا نه آب نه هیچ عنصر دیگه‌ای، بلکه اصلا یک هر چیزی که هست یک چیز ازلی ابدی نامتناهی و اصلا یعنی اون تفکر تالس رو که میگه آب، این اصلا راجع به هیچ عنصری صحبت نمیکنه. یعنی با این که یک تفکرات این شکلی غلطی داشته، ولی از اون طرف یه هولی هم داده به
کسرتگرا بوده دیگه.
بله،
میتونیم بگیم کسرتگرا بوده به نوعی در واقع. بله همینطور. خب بعد از آناکسیمندر یه شاگردی داشت آناکسیمندر باز به نام آناکسیمنس. من میترسم که دوستان و شنوندگان ما این اسمای واقعا سخت سخت رو با هم دیگه یه ذره قاطی بکنن، بعدش یه مرور میکنیم.
بله
حضور شما عرض شد که حالا آناکسیمنس که البته معروفتر هستش، الان هم دارن راجبش کار میکنن، رساله‌ای هم نوشته میشه در خصوص این هستش. ایشون معتقد به مسطح بودن سراسر زمین بودش و خیلی جالبه، ایشون فکر میکرد که جهان مثل یه در قابلمه است که وقتی که در قابلمه بخار میکنه، قابلمه زیرش گرم میشه و بخار میکنه و این در قابلمه ممکنه یه لحظه بیاد بالا و یه حالت در واقع بیوزنی رها بشه، معلق بشه روی اون قابلمه، جهان رو اون شکلی میدید. یعنی زمین ما رو در واقع به شکل یک در قابلمه میدید که آره در واقع معلق شده روی اون قابلمه، بالای اون قابلمه. همونطوری که عرض کردم یک فیلسوف خیلی در واقع شناخته شده تری هست نسبت به آناکسیمندر که قبل و استاد او هستش، و اما البته از نظریات آناکسیمندر استفاده کرد و اونا رو پیش رفت. بعد از آناکسیمنس ما با هرکلیوس در واقع یا هرکلیت مواجه هستیم. دو جمله از هرکلیت هست که خیلی معروف هستش که من میخونم براتون. یکی این که ارتباط پنهان قوی تر از ارتباط نمایان است و حالا راجبش صحبت میکنیم. و غیر ممکن است بتوانید در یک رودخانه دوبار قدم بگذارید. در واقع جهان هرکلیوس جهان تغییره، اینی که هیچ چیزی ثابت نیست. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که الان آقای یزدان پناه عزیزی که من میتونم چهره زیباشونو ببینم یه ساعت دیگه همون آقای یزدان پناه هستن. در واقع ما جهان تغییرات رو داریم، جهان سکون رو نداریم. من یادم هستش که هرکلیت خیلی اعتقاد داشت که اگر بخوایم جنسی و جسمی برای جهان قائل بشیم، از جسم آتش باید برای در واقع جهان در نظر بگیریم.
من یه چیزی بگم حالا که بریم توی حالا بخش بعدی ادامه صحبت رو بدیم، فقط راجب این که شما فرمودین که آتش رو اون جنس میدونه، تالس هم گفتیم آب، سر آناکسیمنس هوا، فکر میکنم آناکسیمنس هوا رو اون عنصر اصلی میدونه.
آره
اون اینو فکر کنم شما
اشاره نکردیم. بله درسته.
ما اشکال نداره یه فاصله بگیریم برگردیم بریم سراغ ادامه صحبتمون.
همه کس زندگی میکنه، همه موجودات زندگی میکنن، انسان هم زندگی میکنه، ولی تنها موجودی که از معنی زندگی میپرسد انسان است. جماد و نبات حیوان زندگی میکنن دیگه، هستن، جماد هست، نبات زنده است، زندگی میکنه، حیوان هم زندگی میکنه، ولی هیچ یک از این موجودات از معنی زندگی نمیپرسن. فکر فلسفی چون فکر وجوده، اصلا اینجا بخواییم وارد این بحث بشیم، در واقع این فیلسوف نیست که فلسفه رو به وجود میاره، این فلسفه است که به زبان فیلسوف سخن میگوید. این نکته رو باید مردم بفهمن، فلسفه به زبان فیلسوف میاد، نه فیلسوف میره فلسفه رو کشف میکنه. حالا چرا؟ فلسفه زبان وجوده،
گفتمان آفرینش،
وجود اصلا، زبان وجود، حتی بیش از آفرینش، آفرینش تجلی هستی، فلسفه زبان وجوده. بنابراین فلسفه یک سخن داره ولی به صد زبان حرف میزنه، فلسفه یک حقیقته ولی زبان ها به مقتضای اصل تفاوت داره. بعد از 2500 سال هنوز دنیا داره با ارسطو حرف میزنه، تا صدها هزار سال آینده میتونه حرف بزنه. فیلسوف سخنش کهنه نمیشه، تفسیر جدید میشه، بیان تازه داره، لفظ تازه داره. ببینید این آنی که الان ما تو زندگی میکنیم تا ابد هی تکرار میشه، اگر کسی اندیشه نگیره و تفکر نداشته باشه این تکرار بی حاصل خواهد بود. تکرار بی حاصله برای غیر فیلسوف، زمان تکرار بی حاصله. کسی وقت دارد و کسی عالم دارد و به نتیجه کسی تاریخ دارد و کسی تاریخ میفهمد که تفکر دارد.
خیلی ممنونم از همراهی شما تا این لحظه، بحث خیلی جذاب شده تا اینجا. یک خلاصه خیلی مختصر من سریع بگم، ما اول این گفتگو رو کردیم که بشر در به دنبال پاسخ سوالاتی که داشت اول به اسطوره مراجعه کرد، بعد دید که اسطوره جواب سوالاتش رو نمیده، رفت سراغ فکر کردن یا تفکر یا تعقل، رفتن سراغ این که این همه تغییر و تغییر هست بالاخره یک عنصر ثابتی باید باشه. قبل از سقراط این عناصر رو تالس یکی گفت آب، یکی گفت هوا، یکی گفت آتش، یکی دیگه اومد گفت که نه هیچ کدوم از اینها نیست. اینها گفتمان هایی که قبل از سقراط اتفاق افتاده و البته فقط اینها نیست، داریم میریم سراغ ادامه این گفتمان های پیش سقراطی. آقای شهریار داخل
خواهش میکنم. خب ما هراکلیوس رو داریم، هراکلیوس همونطور که عرض کردم خدمتون چون واقعا فیلسوف تغییر هست، آقای یزدانپناه و بسیار آدم از این جهت افکارش خیلی ارزشمند هستش. دو تا جمله اساسی ازش رو گفتیم که یکیش شما گفتید که آدم توی یه رودخونه دوبار نمیتونه شنا بکنه، یعنی ما در جهان تغییرات داریم زندگی میکنیم. خب این مقدمه اون تفکر اصلی شاید بشه گفت افلاطون هستش، یعنی که افلاطون هم جهان رو دو تیکه میکنه، حالا بعدا ان شاءالله راجبش صحبت میکنیم. این یه بخشیش میتونه ما در واقع تلفیقی بشه افکار افلاطون از هراکلیوس و حالا فیثاغورس و دیگران، ولی این یه بخش مهمش هستش. و هم گفتم جهان تغییر و تحول براش مهم بوده و جهان ازداد، یعنی پیری و جوانی. مثلا فرض بفرمایید میگه که ما وقتی در یک مسیری داریم سربالای میریم، سرازیری راه مخالف اون نیست، بلکه در واقع مکمل اون هست، در ادامه اون هستش. یه خورده یه کمی با تضاد دیالکتیکی هگل یه کوچولویی شباهت داره اینجا، ولی خب حالا اون یه بحث دیگری هستش که فکر میکنم به بحث ما اصلا مربوط نباشه. باز یک هوراس والپول در خصوص در واقع هراکلیت یک جمله میگه و اون اینه که میگه این دنیا از نظر کسانی که میاندیشند خنددار است و از نظر کسانی که احساس میکنند غم‌انگیز است. برای همین بود که هراکلیت میخندید و دموکریت گریه میکرد. اینم باز یه آرایه که در واقع تعبیری و تفسیری هست از زندگی هراکلیت، که البته من شنیدم هراکلیت آدم عصبانی و بد اخلاقی بوده. من توی کتابی داشتم نگاه میکردم میگفتن آدم بد اخلاقی بوده، حالا دیگه من نمیدونم اینجا چرا
خیلی بشاش والپول
آره گفته که میخندیده. بعد از هراکلیت ما به یک فیلسوف بزرگ واقعا در واقع نزدیک میشیم و راجعش صحبت میخواییم بکنیم، که من فکر میکنم آقای یزدانپناه یکی از پایه‌گذاران خیلی محکم فلسفه و تفکر این آقای فیثاغورس در واقع بزرگ هستش. فیثاغورس رو ما بچه همون هم میشناسن، بچه مدرسه یا هم میشناسن. اون قضیه فیثاغورس واقعا اونم یک قضیه نبوغامیز هستش که در واقع آدو به اضافه بدو میشه سه دو، یعنی مربع در واقع جمع مربعات دو تا زل در یک مثلث قائم الزاویه میشه مربع زل، یعنی همون وتر یا زل سوم. ببینید این تفکر توان دوم، یعنی عدد به توان دو مربعی عدد، یه تفکر پیشرفته هستش. یعنی شاید الان هم که ما نگاه میکنیم بینیم یه نفری که به فکرش رسیده که این رو به شکل در واقع تبدیل بکنه. حالا بعدن همونطور که میدونید ما آدم های دیگه هم داشتیم، من الان اشاره میکنم بهشون، در واقع مربع و مکعب رو، یعنی توان سوم رو هم ارشمیدس فیثاغورس وارد بله در واقع تفکر بشر کرد. این خیلی مهمه. ما آدمایی داریم که ریاضیات فیلسوف بودن ولی کار ریاضی کردن و اینا رو به هم نزدیک کردن. یکیش دکارت بود. ما در واقع اون مختصات کارتزیان و دکارتی رو داریم که اون هم یه حدودی سعی کرد ریاضی و فیزیک رو، ریاضی و تفکر رو به هم دیگه در واقع نزدیک کنه. لایبنیتس کسی دیگه بود که این کار انجام داد، ولی اولین کسی که تفکر ریاضی رو در واقع وارد فکر فلسفی کرد فیثاغورس هستش.
من یه چیزی اضافه کنم جسارتا.
خواهش میکنم.
اینکه حالا چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه بین اینکه ریاضی، حالا چرا مثلا ریاضی رو آورده قاطی فلسفه کرده، خیلی ابتدایی و ساده من بخوام بگم، گفتیم تفکر این بوده که جهان پر از تغییره، ولی چیزی که مطرح میشه اینه که هیچ تغییری توی مثلا ریاضی ما نمیبینیم. یعنی شما مثلا هر کاری کنید 2 به اضافه 2 میشه 4، 5 4 تا میشه 20، یعنی شما هر کاری کنید هیچ تغییری توی این مبانی ریاضی نیست، برخلاف اون چیزی که شما مثلا توی طبیعت میبینید. اون قسمت ثابت از جهان بود که گفتیم که همه دنبالشن. اینها به این عقیده داشتن که ریاضی میتونه اون قسمت ثابت اون فلسفه باشه،
اون روح جهان باشه،
اون روح جهان باشه. مثلا ما میبینیم اعداد مربع، اعداد مستطیل، مثلا اینها چیزایی بوده که فیثاغوریان میرن پیدا میکنن، اینا اشکال همش ریاضیه، یعنی اینا چیزایی که بهش اشاره میکنن. اینه که ما میایم اون قسمت فلسفه رو به ریاضی ربطش میدیم به این دلیل. ببخشید
حضور شما هر شبت که همون که شما فرمودین که در واقع اون قسمت ثابت، این موضوع به فیثاغورس یک دیدگاه اشراقی و عرفانی در واقع داد. یعنی شاید جز اولین کسایی بود که ببینید این که ما در واقع یک جهان فیزیکی داشته باشیم که بتونیم یک تعبیری از اون در واقع ارائه بدیم، این یک موضوع خیلی مهمی هستش. من یه جمله رو میخوام بگم از یک شخص دیگه ای که اصلا اون آدم رو میگن فیثاغوریه، ولی قرنها با فیثاغورس فاصله داشته. اون آدم گالیله است. گالیله میگه جهان با ریاضیات نوشته شده زبان جهان زبان ریاضیاته. این که ما بتونیم هر اتفاقی رو در جهان به شکل ریاضی تبیین بکنیم، این شاید در نگاه اول خیلی سطحی بشه ازش گذشت، ولی یک مفهوم واقعا عمیق هستش. الان هم فیلسوفای علم دارن روی موضوع، یعنی در واقع فکر میکنن و کار میکنن، مقاله داره راجبش نوشته میشه. و این ابتدایش فیثاغورس بود که این دیدگاه رو در واقع آورد. ببینید اون موقع است که دیگه ما نمیخوایم بگیم جهان از چی تشکیل شده، جنس جهان از چی هستش. ما میگیم ما جهانی داریم که داریم با ریاضی اون رو مینویسیمش،
نظم جهان،
نظم میدیم بیشتر دنبال. به همین خاطر هستش که یه خورده از نگاه، حالا اگه بخوایم چیز بکنیم با البته با تسامح بگیم، یه خود از نگاه ماتریالیستی در واقع فیثاغورس فاصله میگیره. به همین خاطره که میگم فیثاغورس یه خورده نگاهش اشراقیه، عرفانیه، حالا به زبان ما البته. و اینکه این آدم هم پایه‌گذار تفکر افلاطونه، یعنی افلاطون در واقع جهان اون چیزی که در تیماوس حالا بعداً خواهیم دید در واقع ارائه میکنه همین زبان ریاضی هستش، همین تلاش هستش که در واقع با چند وجهی ها و اشکال مختلف رو پایه در واقع جهان بعدی بکنه، که حالا اون رو بعدن راجبش صحبت خواهیم کرد. به هر حال جایگاه فیثاغورس خیلی در جهان بزرگه. همونطوری که باز عرض کردم خدمتتون، من دلم خواهد یه بار دیگه اینو بگم، اینی که ما رو از جهان مادی در واقع میاره بیرون و روح ریاضیات رو به جهان حاکم میکنه و ما در واقع به کمک ریاضیات ناظر بر جهان هستیم و من ناظر بر اتفاقاتی که در جهان داره میفته.
خودش تحول کاملا.
آره واقعا همینطوره.
تفکری که اتفاق افتاده. خیلی ممنونم، یه فاصله بگیریم برگردیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما جناب شهری. فلاسفه پیش سقراطی، رفتیم تا فیثاغوریان یا فیثاغورس در حقیقت و آشنا شدیم با تفکراتشون که به چه شکل هست. دیگه چه فلاسفه‌ای اومدن؟
خب
سقراط.
آقای عزم فنان، بذارید من یه چیزی به مخاطب جوان شما بگم. اون این هستش که واقعا شکی نیست که الان دنیا دنیاییه که اینی که میگن بچه ها کم مطالعه میکنن نمیدونم اینا، شکی نیست که واقعا اینجور نیست. واقعا چون جوان ها الان فضای مجازی رو دارن، روز به روز با در واقع ابزارهای جدید آشنا میشن، خیلی چیزای جدیدی یاد میگیرن. شاید خود من مثلا وقتی که نوجوان بودم مثلا اینقدر که الان بچه‌ها دارن کارهای کامپیوتری میکنن یا گیم بازی میکنن یا چیزای دیگه، برای اینم یه فهمی از جهان بهشون میده، نمیشه این رو در واقع انکار کرد. من تلاشم این هستش که با این کدهایی که در واقع من و شما با هم دیگه داریم تلاش میکنیم به مخاطب عزیزمون بدیم، اینه که اونها رو توجهشون رو در واقع جلب بکنیم به این بخش از آگاهی. یعنی بگیم خب اب نداره، اگه شما میخوای راجع به یه چیزایی مطالعه داشت بکنی، یه ماجراجویی هایی بکنی، یه کارایی انجام بدی، در کنارش فلسفه هم یک ماجراجویی واقعا جذاب هست که میتونی واقعا آره داشته باشی. به همه خاطر خب ما فقط داریم در واقع سیگنال میدیم برای دوستان جوانمون که اونا رو انگیزه بهشون بدیم که یه مقدار خودشون مطالعه بکنن. من میخوام اینو بگم به دوستان عزیزم که شما آقای یزدان پناه بهتر من میدونید، هنوز تو دنیا دارن راجع به آنکسیمنس کار میکنن، هنوز دارن راجع به تالس کار میکنن، یعنی هنوز نکته های در واقع باز نشده و ناشکفتهی وجود داره. اگر من شهریار دارم خیلی خلاصه میگم، شاید به خاطر ضعف منه، شاید به خاطر زمان ماست، و اینا هر کدوم ما فقط کدا رو میدیم که در واقع دوستای جوونمون وقت کنن و فکر کنن و خودشون برن مطالعه بکنن. حالا انشالله تو یکی از جلساتمون حتما راجع به چند تا کتاب هم صحبت میکنیم که بتونن بچه ها برن دوستان جوان مطالعه بکنن و خیلی بهتر یاد بگیرن این مباحث.
این به خاطر ضعف، این ضعف به خاطر زمان ما طبیعتاً با توجه صحبتی که بالاخره شما میفرمایید، صحبتی که دارید واقعا دادم لذت میبره از هم صحبتی با شما، از صحبت های شما. واقعا
منم همینطور، واقعا واقعا
ببخشید خلاصه وقت برنامه ما کمه.
آره دیگه چاره ای نیست. میخواید یه بار دعوت کنیم جوونا رو بشینیم یه جا با هم دیگه راجع به فلسفه بیشتر صحبت کنیم. خب حالا من اینا رو به این خاطر گفتم چون می‌خواستم الان یک دانشمند، یه فیلسوف دیگه‌ای رو معرفی بکنم که اصلا اون یه در جدیدی رو دوباره به روی ما باز می‌کنه. ببینید فیثاغورس یه در جدید باز کرد، هراکلیت یه حرف جدید زد، تالس اومد چیز دیگه‌ای گفت، این گزنوفانس که من الان راجعش می‌خوام صحبت بکنم این یه حرف دیگه‌ای گفته که در نوع خودش خیلی جالبه، اصلا شروع یه فلسفه است. من یه جمله ازش میخونم تا دقیقاً مخاطب عزیز کاملا متوجه خواهد شد که چی توی فکر این فیلسوف بزرگ در واقع میگذشته. اواخر قرن 6 میلادی، قبل از میلاد هستیم هنوز، بله. یعنی 6 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح، 2026 قرن پیش هستیم که این فکر را سر زده. از ایشون میخونم: حقیقت را هیچ کس به طور کامل ندانسته و نخواهد دانست، همینطور هم خدایان و همه چیزهایی را که دربارهشان سخن میگوییم، زیرا حتی اگر کسی اتفاقاً آن حقیقت غایی را بر زبان آورد خودش متوجه آن نخواهد شد، زیرا همه چیز در تار و پودی از حدس و گمان بافته شده است. نصف فلسفه قرن 20 روی این جمله است. آیه یزدان پناه، یعنی فیلسوفایی که الان در قرن 20 کار کردن، حالا خیلیشون فوت شدن یا حالا در واقع بعضیشون به این قرن هم کشیده شده کارشون، روی این بحث که ما یه نوع عدم قطعیت، یعنی شاید اون چیزی که من دارم از جهان میگم حدس و گمان من از جهان هستش، اون چیزی که شما دارید از جهان میگید حدس و گمان شما از جهان هستش. یعنی کی گفته آب مادت المواد ماده اصلیه؟ کی میگه حواس؟ کی میگه نمیدونم آتشه؟ این هر کسی از ذهن خود یار این جهان شده و داره جهان رو نگاه میکنه. این خودش اصلا میگم یه خط فلسفیه که الان در واقع حالا ما تو این قرن 20 هم مثلا فلسفه‌ای داشتیم که تو این زمینه کار کردن و تا اینجا کشیده شده و پایه شاید بشه گفتش که یک فلسفه خیلی مهم علم در قرن 20 ابطال‌گرایی تا یه حدود زیادی در واقع بر اساس همین نظر گزنوفانس گذاشته شده که در واقع یکی از جذابترین فلاسفه در دوران باستان هستش که بعد از فیثاغورس اومد و توی آسیای صغیر زندگی میکرد و این تفکر که معیار دقیقی وجود نداره و هر کس با ظن خودش با جهان همراه میشه، همونطوری که تو جمله قشنگش من خدمتون عرض کردم، تفکر خیلی جدیدی بود که به وجود آورد.
خب آقای شهریار، برای اینکه ما به قول معروف میگم بحثمون حروم نشه و بتونیم خوب ادامهش بدیم، چون یه خورده زمان برنامه کوتاهه، توی قسمت بعدی برنامه، چون بحث خیلی بحث جذاب و جالبیه و ما اگه بخوایم همینجوری این رو بخوایم ببندیم بحثش رو، به نظرم آره خیلی کار خوبی نیست، چون باید کاملا برسیم مثلا ببینیم تا این پیش سقراطی چه اتفاقی کاملا افتاده تا رسیده به سقراط و بعد آره افلاطون و ارسطو و غیره. من همینجا خدافظی میکنم با شما جناب شهریار، ولی حتما از شما دعوت میکنم که برنامه های بعدی با هم دیگه همراه خواهیم بود.
منم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باد. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودید، امیدوارم که لذت برده باشید از این برنامه. باعث افتخار ماست که ما رو میشنوید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید حتما با ما در میون بذارید، با گوش جان میشنویم. از طریق شماره تلفن های 224000 و 2250952 و یا سامانه پیامکی 30881. امیدوارم که یک آخر هفته فوق العاده رو تجربه کنید. خدا یار و نگهدارتون باشه. Thank you.
تجربه ایدئال را برای شما در صنعت نساجی با کیفیت و ظرافت نخهای شرکت جلفاکاران عرز فراهم می‌کنیم. تولید ایرانی، افتخار ایرانی. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید.
شرکت کاشی برج اردکان، تولید کننده انواع کاشی سه‌بعدی با فناوری روز. تلفن کارخانه 035-322-580-60-69. شرکت کاشی برج اردکان.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.